همراهان عزیز رادیو نشاط، در سری برنامه‌های راهنمای جامعه مهاجرت تحصیلی به استرالیا هستیم. در این سری از برنامه همراه با آقای شهرام میرزایی عضو انجمن مشاوران تحصیلی استرالیا خواهیم بود و من ناهید امامی هستم. سلام جناب میرزایی، به برنامه امروز خوش اومدید.
سلام خانم امامی عزیز، امیدوارم حال شما هم خوب باشه. سلام میکنم خدمت شنوندگان خوب رادیو نشاط. امیدوارم که هر جای دنیا که هستن فارسی زبانان عزیز خوب باشن و دل شادی داشته باشن. در خدمتتون هستم خانم.
خیلی ممنون از حضورتون در برنامه امروز. امروز برنامه نهم از این سری برنامه ها هستش. موضوع برنامه رو میشه لطف بفرمایین که در مورد چه صحبت خواهید کرد؟
خواهش میکنم. حتما ببینید، ما در اون سری برنامه های راهنمای جامعه مهاجرت تحصیلی به استرالیا در رابطه با عوامل مختلفی که تو این پروسه تاثیرگذار هست صحبت کردیم. امروز میخوام در مورد یک موضوع مهمی که توی این پروسه خیلی حائز اهمیت هست و کیس آفیسرها خیلی روش تاکید میکنن و الان هم توی این گروه ها خیلی شنیده میشه، گپ تحصیلی هستش که میخوایم در موردش صحبت بکنیم.
بله خیلی ممنون.
خواهش میکنم. ولی برای اینکه حالا یک مروری هم باشه برای شنوندگان عزیز که برنامه های قبلی روی چه موضوعاتی صحبت شده، من خیلی خلاصه و سریع یه مروری بکنیم بر برنامه های قبلی که داشتیم و روی چه موضوعاتی صحبت شده و ما چه مواردی از این عوامل رو که توی مهاجرت تحصیلی تاثیرگذار هستند رو بهش اشاره کردیم تا الان. ببینید، ما در رابطه با انتخاب رشته تحصیلی صحبت کردیم. در حقیقت مواردی هستند که میتونن تاثیرگذار باشند توی ریسک ویزا و شانس ویزا. بنابراین یکی یکی روی این موضوعات صحبت کردیم، در رابطه با انتخاب رشته تحصیلی، در رابطه با مقاطع تحصیلی مختلف در استرالیا صحبت کردیم و اینکه دوستان عزیز تو چه مقاطعی میتونن اپلای بکنن، در رابطه با شهر محل تحصیل و اینکه کدوم شهر بهتر هست با توجه به شرایط دانشجو و هدف دانشجو، در رابطه با انتخاب دانشگاه صحبت کردیم که چه اولویت هایی میتونه داشته باشه دانشجو برای انتخاب دانشگاهش. همینطور در رابطه با الزام داشتن مدرک زبان تو پروسه مهاجرت تحصیلی صحبت کردیم.
بله.
که متقاضیانی که میخوان اقدام بکنن، نه حالا ابتدای کار ولی بالاخره برای تو پروسه کار، باید حتما یا آزمون زبانی رو بدن یا یه مدرک زبانی رو داشته باشن.
بله.
و در نهایت در رابطه با شرایط مالی که پرونده متقاضیان باید داشته باشه تا اونها رو واجد شرایط بکنه برای اپلای صحبت کردیم و اینکه دانشجو یا اسپانسر دانشجو چه شرایطی باید از لحاظ مالی داشته باشه تا بتونه اون اپلیکیشن موفقی بشه. اینها مواردی بوده که ما سعی کردیم توی 8 جلسه اخیر روش صحبت بکنیم و دوستان میتونن برنامه های قبلی ما رو گوش بکنن، چون هر کدوم از این مواردی که الان گفتم خودش یه برنامه بوده که تمام جزئیاتش رو سعی کردیم باز بکنیم که دوستانی که میخوان اقدام بکنن قطعا با این موارد کاملا آشنا باشن.
بله درسته.
خب امروز همونجور که گفتم میخوایم روی گپ تحصیلی صحبت بکنیم.
بله.
اول من بگم خدمتتون که اصلا گپ تحصیلی یعنی چی؟ ما به چی میگیم گپ تحصیلی؟ بله. یعنی کلن وقتی کیس آفیسر میگه استادی گپ به این اشاره میکنه، این معنی و مفهومش چیه؟ گپ تحصیلی در حقیقت فاصله زمانی بین تحصیل های اون متقاضی میشه. یعنی مثلا اگر که دانشجو 8 سال پیش فارغ التحصیل شده، الان میخواد اقدام بکنه و اپلای بکنه برای تحصیل در خارج از کشور،
درسته.
این 8 سال گپ تحصیلی اون متقاضی حساب میشه. یعنی فاصله زمانی بین دو مقطع تحصیلی، یعنی مقطعی که تحصیل کرده و مقطعی که میخواد تحصیل بکنه. اوکی؟ این فاصله زمانی رو به اسم گپ تحصیلی میشناسن. این گپ تحصیلی معمولاً به عنوان یک، اگر که طولانی باشه یا بلند باشه، بلند مدت باشه، معمولاً به عنوان یک عامل منفی در نظر میگیرن کیس آفیسر ها توی اپلیکیشن متقاضی.
این گپ تحصیلی حتی برای دیپلم هم محاسبه میشه، یعنی دیپلم رو گرفته باشه بعد بخواید مقطع حالا فوق دیپلم یا لیسانس رو شروع بکنی هم محاسبه میشه یا؟
بله حتما. برای حالا من جلوتر حتما بهش اشاره میکنم. برای مقطع لیسانس، یعنی دیپلم رو گرفته باشن برای لیسانس بخوان اقدام بکنن، حتی به غیر از گپ تحصیلی شرایط سنی هم تاثیرگذار هست. یعنی یک در حقیقت محدودیت سنی هم هستش برای مقطع لیسانس که معمولا ما تا اون مرز سنی میگیم که بهتره که اقدام بکنی و شانس ویزا داره.
بله.
از اون بالاتر دیگه ریسک ویزا خیلی بالا میره.
بله
این چیزی که فرمودید درسته، یعنی حتی بعد از دیپلم هم میتونه تا زمانی که میخوان اقدام بکنه اون هم گپ تحصیلی. مثلا متقاضی 18 سالگی دیپلمش رو گرفته، الان 23 سالش میخواد اقدام بکنه. خب میگم شرایط خاصی داره که حتما باید شرایط دانشجو ارزیابی بشه ببینیم که آیا میتونه اقدام بکنه یا خیر. چون برای کسانی که دیپلم ایران رو دارن یه مقدار قضیه پیچیده میشه، چون دیپلم ایران رو متاسفانه بعضی از دانشگاه‌های استرالیا معادل دیپلم استرالیا ارزشیابی نمی‌کنن.
بله.
یعنی اینکه نمیتونن با دیپلم دبیرستان ایران وارد مقطع لیسانس تو دانشگاه استرالیا بشن.
دوست.
یعنی حتما باید یک دوره پیش نیاز رو در استرالیا بگذرونن و بعد وارد مقطع لیسانس بشن.
درسته.
این یه مقدار میگم پیچیدگی داره که ما کیس بای کیس بررسی میکنیم.
بله.
و اون برای هر کیس خاصی اون ادوایس خاص خودش رو میدیم.
بله.
خب این تعریف کلی گپ تحصیلی بود که خدمتتون عرض کردم. حالا این گپ تحصیلی چه تأثیری روی پرونده میتونه داشته باشه؟
درسته.
تو پرونده متقاضیان تحصیلی چه تأثیر منفی، این که میگن عامل منفی حساب میشه، چه تأثیر منفی میتونه داشته باشه؟
درسته.
ببینید تأثیر منفی گپ تحصیلی روی جی تی ای هستش. جی تی ای رو اگر بخوایم یک یادآوری خدمت دوستان بکنیم، چون این جی تی ای رو ما هم تقریبا تو هر برنامه تکرار میکنیم.
بله.
که این کامل جا بیفته برای دوستان عزیز. این جی تی ای در حقیقت مخفف همون سه کلمه معروف Genuine Temporary Entrant هستش، یعنی این که در حقیقت این معیاری هست برای ارزیابی اپلیکیشن ها. یعنی اون کیس آفیسری که پرونده رو ارزیابی میکنه بر اساس جی تی ای، بر مبنای جی تی ای پرونده ها رو ارزیابی و اسس میکنه. و معنیش هم عرض کردم، یعنی جنوین تمپوری انترنت، یعنی اینکه اول باید بتونه اثبات بکنه متقاضی که جنیون هستش، یعنی قصدش واقعیه و هدفش واقعی، هدف از تحصیلش واقعی هست. اون کلمه temporary به معنی موقت در حقیقت اینه که باید برای کیس آفیسر قطعی بشه که اون قصد و نیت دانشجو تحصیل هست و قصدش برای اقامت در استرالیا موقته.
بله.
یعنی میخواد به طور موقت در استرالیا اقامت داشته باشه، تحصیل بکنه و بعد خارج بشه.
بله.
این دو کلمه کلیدی جی تی ای هستش.
بله.
یعنی جنیوین و تمپوری، این دو کلمه کلیدی هستش. انترنت هم یعنی کسی که وارد استرالیا میشه. یعنی کل پرونده های دانشجویی استرالیا بر اساس این جی تی ای ارزیابی میشه. خب حالا چه عواملی تو این جی تی ای مؤثر هست؟ ما سعی کردیم از ابتدای راهنما اشاره بکنیم به اون عوامل. یکی از اون عوامل هم گپ تحصیلی هست، یعنی این که اگر به طور خیلی ساده بخوام من این رو توضیح بدم، یعنی پرونده‌ای که گپ تحصیلی زیادی داره، کیس آفیسر شک میکنه به این که آیا واقعا دانشجو هدفش تحصیل هست، از نظر GTE به پرونده مشکوک میشه.
درست.
یعنی چی؟ یعنی به قصد واقعی یا به هدف دانشجو شک میکنه.
بله.
چرا؟ چون میگه که کسی که مثلا 8 سال یا 10 سال فاصله داره بین تحصیل قبلیش، آخرین تحصیلش تا الانش، این ممکنه واقعا هدفش تحصیل نباشه.
بله.
ممکنه فقط میخواد ویزا رو بگیره. چرا؟ چون میگه تو این 10 سال چرا هیچ اقدامی برای تحصیل نکرده و هیچ اقدامی برای اینکه اون مقطع تحصیلش رو ارتقا بده انجام نداده.
بله.
این از این جهت میتونه تأثیر منفی داشته باشه روی پرونده.
بله.
در حقیقت این استادی گپ یا گپ تحصیلی یکی از اون عواملی هستش که کیس آفیسر حتما بهش توجه میکنه توی اپلیکیشن و دانشجو باید بتونه ثابت بکنه که این گپ در حقیقت منطقی بوده و باید بتونه این گپ رو توجیه بکنه. اوکی؟ حالا هر چقدر گپ بیشتر باشه، اون فاصله زمانی بیشتر باشه، قطعاً سخت‌تر میشه این کار و به مدارک بیشتری نیاز داره متوازی. خب خدمت شما عرض بکنم که این گپ، دو مدل گپ میتونه وجود داشته باشه توی پرونده ها. یک گپ بعد از تحصیل هست، آخرین تحصیل هست، یک گپ بین تحصیل هست.
درسته.
هر کدوم از اینا شرایط خاص خودش رو داره. گپ بعد از تحصیل، همون مثالی که عرض کردم خدمتون، یعنی مثلا کسی که 8 سال پیش مدرک لیسانسش رو گرفته.
بله.
و الان میخواد برای فوق لیسانس اقدام بکنه برای استرالیا.
درسته.
این 8 سال گپ حساب میشه و گپ بعد از تحصیله.
بله.
خب ولی حالا این کیس رو در نظر داشته باشید. حالا یک کیس دیگه هستش که طرف مثلا 8 سال پیش مدرک لیسانسش رو گرفته.
درسته.
ولی 2 سال پیش اقدام کرده برای فوق لیسانس و امسال سال پیش فوق لیسانسش رو گرفته.
درسته.
خب یعنی الان از آخرین مدرک تحصیلیش 1 سال میگذره.
بله.
یعنی گپ زیادی نیست.
بله.
ولی بین اون دو مقطع تحصیلیش یک گپ زیادی، مثلا یک گپ شاید مثلا 5-6 ساله هستش.
درسته.
در حقیقت اینم گپ حساب میشه، ولی بین دو تا مقطع تحصیلیه. اگر ما بخوایم این دو مدل گپ رو با هم مقایسه بکنیم، ببینید گپ بعد از تحصیل یعنی که از فاصله زمانی از آخرین مدرک تحصیلی حساب میشه تا الان که زمان اپلای هست.
درسته.
یعنی از آخرین مدرک تحصیلی تا الان، خب که اگر زیاد باشه این توجیهش خیلی سخت میشه.
درسته.
ولی گپ بین تحصیل یعنی بین دو تا مدرک تحصیلی فاصله وجود داشته، ولی از آخرین مدرک تحصیلی تا الان که زمان اپلای هست فاصله زمانی زیادی نگذشته.
درست.
این توجیهش راحت تره. چرا؟
ده.
چون متقاضی راحت تر میتونه توجیه بکنه که من مثلا در طی این دوران گپی که داشتم باز از نظر دانش و علم اون رشته که میخوام بخونم خودم رو آپدیت کردم.
درست.
یعنی از آموزش دور نبوده این متقاضی.
بله.
یعنی در حقیقت خودش رو اخیراً آپدیت کرده. پس این گپ توجیهش راحت تره. یعنی اگه گپ بین دو مدرک تحصیلی باشه توجیهش راحت تره تا اینکه گپ از آخرین مدرک تحصیلی باشه. این دوتا مدل رو من میخواستم توضیح بدم، چون خیلی از دوستان میان آخرین مدرک تحصیلشون مثلا سال پیش گرفتن ولی بین دو مدرکشون گپ زیادی هست، خیلی نگران هستن که ما بهشون میگیم نه، این رو راحت تر میتونی توجیه بکنی. خب
سوالی که
حالا
من پیش اومد، اگر شخص از این مدت شروع به کار کرده باشه با همون مدرکی که داره و با مرتبط با رشته تحصیلیش، آیا این میتونه توجیه خوبی باشه برای این گپ؟
این دقیقا موضوعی بود که من میخواستم الان بهش اشاره بکنم.
درسته.
ببینید الان متوجه شدیم که گپ چی هست، استادی گپ یا هم گپ تحصیلی، و چه تأثیری روی جی تی ای داره، و دو مدل گپ رو هم توضیح دادید.
خب
حالا سوال این هستش که آیا کسی که گپ طولانی داشته توی سابقش، آیا واقعا نمیتونه ادامه تحصیل بده در استرالیا و واقعا ویزا نمیتونه بگیره، ویزای تحصیلی؟ در جواب این سوال باید بگم که نه، امکان پذیر هست. یعنی میتونیم اون گپ رو توجیه بکنه متقاضی و میتونه شانس ویزا داشته باشه. ما مواردی داشتیم، کیس هایی داشتیم که متقاضی 12 سال گپ داشته و ما تونستیم براش ویزا بگیریم. بس این قضیه غیر ممکن نیست، میتونه ادامه تحصیل بده حتی اگر گپ طولانی داشته باشه، ولی باید حتما بتونه اون گپ رو توجیه بکنه و بتونه ثابت بکنه که تو اون مدت زمان، اون تو اون فاصله زمانی، همیشه خودش رو از اون اطلاعات روز و اون دانش روز آپدیت میکرده متقاضی خودش رو و از اطلاعات به روز اون رشته دور نبوده. این رو به چه صورت میتونه نشون بده؟ مدارک مختلفی هستش که میتونه اینجا به کار بره. سابقه کار یکی از اون مواردیه که میتونه گپ رو پر بکنه، ولی من همیشه تاکید میکنم به متقاضی ها که اگر گپ طولانی دارن، فقط سابقه کار نمیتونه این گپ رو پر بکنه.
دوست.
فقط اینکه یک نامه به عنوان رفرنس از یک شرکتی کارفرمایی بگیرن و مثلا بگن ما 7 سال اینجا کار میکردیم تو این شرکت، پس ما این گپ رو پر میشه، نه، به این سادگی نمیتونین گپ رو پر بکنین فقط با یک سابقه کار و یا فقط با این نامه سابقه کار. عرض کردم مدارک مختلفی میتونین اینجا بذارین، میتونه سابقه کار باشه همراه با کارهای تحقیقاتی، پروژه هایی که داشتن، و از همه مهمتر دوره های آموزشی مرتبط با رشته شون.
درست.
این خیلی مهمه. یعنی اگر که بخوان کامل ثابت بکنن که اون گپ تحصیلیشون واقعا در ارتباط با رشته شون پر شده، همراه با سابقه کار تا میتونن دوره های آموزشی داشته باشن. یعنی بتونن سرتیفیکیت ها یا مدارکی ارائه بدن که نشون بده دوره های آموزشی مختلفی رو متقاضی گذرونده. چرا میتونه این تأثیر مثبت داشته باشه؟ چون در حقیقت داره به اون کیس آفیسر نشون میده که من تو این مدت از آموزش و تحصیل دور نبودم. درسته 7 سال گذشته از آخرین مدرک تحصیلی، ولی من هر سال خودم رو آپدیت کردم. هر سال دوره آموزشی گذروندم. این دوره های آموزشی در حقیقت به راحتی همراه با سابقه کار میتونه به راحتی گپ رو پر بکنه. اینها مواردی بود که در حقیقت در ارتباط با گپ تحصیلی مهم هست و دوستان حتما باید بهش توجه بکنن. باز ببینید، گپ تحصیلی از اون مواردی هستش که واقعا کیس بای کیس فرق میکنه و شرط متفاوت میشه. یعنی ما نمیتونیم یه نسخه واحدی رو برای همه پرونده ها در ارتباط با گپ تحصیلی صادر بکنیم و نمیشه در حقیقت یک راه حل برای همه کیس ها داشت. هر کیسی رو باید با شرایط خودش در نظر بگیریم.
درسته.
و رشته ای رو که انتخاب میکنه، یعنی اینا همش باید با هم مچ باشه. در حقیقت همون از اون موضوع اولی که ما تو این راهنما صحبت کردیم و بهش اشاره کردیم که انتخاب رشته بود، تا این موضوعی که گپ تحصیلی، همه اینها باید با هم مچ باشه، یعنی همه اینها باید در یک راستا باشه. ما توی این 9 برنامه اخیر سعی کردیم که مواردی که عرض کردم توی ریسک ویزای تحصیلی برای مهاجرت تحصیلی میتونه تاثیرگذار باشه توضیح بدیم.
درسته.
و تاثیرش رو روی پرونده متقاضیان ارزیابی بکنیم.
بله.
سعی میکنیم تو برنامه‌های بعدی بیایم عواملی که باعث ریسک ویزا میشه اون رو بیایم بهش توجه بکنیم و یکی یکی بهش اشاره بکنیم، تا در حقیقت یک هشداری باشه، وارنینگی باشه برای دوستانی که میخوان اقدام بکنن به اون عوامل حتما توجه بکنن.
درسته.
چون عواملی هستش که کیس آفیسر روش حساسیت داره و اگر توی پرونده دیده بشه میتونه ریسک پرونده رو بالا ببره. با امید این که بتونیم توی برنامه‌های آتی هم این موارد رو باز بکنیم و بهشون اشاره بکنیم و جزئیات کاملش رو برای دوستان ارائه بدیم.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم. متشکرم. یه سوال دیگه ای رو اگر اجازه بدین از خدمتتون بپرسم، آیا سن بالا هم میتونه به عنوان یک عامل منفی ریسک ویزاهای دانشجویی رو بالا ببره؟
سوال خیلی خوبی بود. ببینید، چون من توی مقطع لیسانس هم بهش اشاره کردم که سن میتونه یک عامل منفی باشه. ببینید، سن به تنهایی عامل منفی حساب نمیشه. ما داشتیم کیسایی رو که مثلا 35 سال 37 سال سن داشتن، ولی ما برای فوق لیسانس براشون اقدام کردیم و گرفتیم، ویزاشون هم گرفتن.
بله.
یا مثلا 25 سال بودن برای لیسانس اقدام کردیم براشون. درسته که اون شک کیس آفیسر رو زیاد میکنه، از این نظر که خب چرا مثلا تا 26 سالگی تازه میخواد مثلا برای لیسانس اقدام بکنه.
درسته.
میتونه از لحاظ ذهنی تأثیر منفی بذاره روی کیس آفیسر، ولی بیشتر از سن اون گپ تحصیلی هستش که میتونه تأثیر منفی داشته باشه روی پرونده.
درسته.
یعنی چی؟ یعنی اینکه من بخوام یک مثال اگر بزنم خدمت دوستان، همون مثالیه که گفتم خدمتتون در رابطه با گپ بین تحصیل.
بله.
فرض کنید که یک متقاضی 36 سالشه و سن 23 سالگی لیسانسش رو گرفته و سن 34 سالگی فوق لیسانسش رو شروع کرده و 35 سالگی فوق لیسانسش رو گرفته، یعنی بین دو تحصیلش تقریبا 12 سال گپ داره.
بله.
درست؟
بله.
11 سال تا 12 سال گپ داره، ولی آخرین مدرک تحصیلیش یک سال پیش بوده.
درسته.
با اینکه 36 سالشه، ولی چون از آموزش و تحصیل اخیراً دور نبوده، این میتونه توجیه خوبی باشه.
بله.
برای پر کردن گپ و برای تو، برای اینکه به کیس آفیسر اثبات بکنه که من واقعا هدفم تحصیله، چون من دو سال پیشم رفتم یه رشته رو خوندم، الان میخوام برم.
بله.
دوباره یه رشته دیگه رو بخونم که بتونم توی کارم پیشرفت بکنم.
درسته.
یعنی عرض کردم این میتونه، مثالی که عرض کردم خدمتتون، تفاوت بین گپ و سنه.
بله.
یعنی سن ببینید 36 ساله برای فوق لیسانس خیلی بالاست.
بله.
ولی چون گپ تحصیلی بین آخرین مدرک تحصیلی تا الان وجود نداره.
بله.
گپ تحصیلی زیادی نیست، این کیس شانس بالا حساب میشه. یعنی
بله.
کیسیه که میتونی راحت توجیه بکنی.
بله.
گپ رو.
خیلی عمالی.
امیدوارم که جواب سوالتون رو تونسته باشم.
متشکرم. خیلی ممنونم جناب میرزایی از حضورتون در برنامه امروز و ما منتظر شنیدن بقیه مواردی رو که برای ویزای تحصیلی به دوستانمون خواهید گفت هستیم در برنامه های بعد.
حتما ممنون. منم از شما تشکر میکنم خانم امامی عزیز. ممنون که منو دعوت کردید به این برنامه و امیدوارم که مطالبی که گفته میشه مفید باشه برای دوستان و بتونن ازش استفاده بکنن. با امید روزهای بهتر و امیدوارم که همگی سالم باشن تا برنامه بعد. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. همراهان عزیز، برای شنیدن مجدد برنامه‌های رادیو نشاط به اپلیکیشن رادیو نشاط مراجعه کنید. همینطور ما را از طریق صفحه فیسبوک، اینستاگرام، کانال تلگرام و وبسایت رادیو نشاط دنبال کنید.